إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرقها أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلبة بعز وصك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. یکی از بحثایی که ذیل بحث از اوامر و نواهی صورت می‌پذیرد این است که اوامر و نواهی به چه چیزی تعلق می‌گیرند؟ متعلق اوامر و نواهی چیست؟ آیا تبایع است یا افراد است؟ این مبحث رو گاه به اعتبار این که کما بیش بین عوامه و نواهی مشترک است یک جا بحث میکنن و از دیگر ذیل عوامر متعلق عوامه رو بحث میکنن ذیل نواهی متعلق نواهی رو. ما البته بحث تفصیلی رو ذیل عوامر بحث کردیم ولی از باب این که فشرده ای رو هم در ذیل مبحث نواهی چیزی عرض کرده باشیم خیلی به اختصار این رو اینجا بحث میکنیم. در واقع در اینجا چون در واقع از کلمات کلیدی مثل طبیعت، طبایع، مثل فرد، طبیعت کلیه، امثال این تعابیر و یا حسه یا کلمه متعلق این اصطلاحات گاه معنی نمیشه و بسا بین بعضی از افراد با بعضی دیگر تفاوت و تلقی از این اصطلاحات کلیدی وجود داره سبب اختلاف بیشتر شده یا تشدید اختلاف شده. اختلاف گاه اثر رأی گاهی و اثر عدم تنقیح محل نزاع و تبیین دقیق اصطلاحات مورد استفاده در یک مبحث است. غالبا در مباحث گوناگون این مشکل وجود داره که گاهی لفظ مشترک بین معانی مختلف است و این اشتراک لفظ رهزن میشه و در نتیجه سبب در واقع اختلافات زیادی میشه که به نظر اینها اختلافات در رأی. گاهی اینجور نیست، گاهی اختلاف ناشی از همین ابهام در اصطلاحات. لذا باید رفع ابهام از این اصطلاحات و کلمات کلیدی و مفردات بحث بشه. در این حال میدونیم که وقتی سخن از این به میان میاد که متعلق عوامل و نواهی طبیعت است این یک ارتباطی پیدا میکنه با این مقوله منطقی یا فلسفی که آیا وجود کلی طبیعی در خارج میسره، اصولا کلی طبیعی در خارج وجود داره وجود نداره. در نتیجه باید ببینیم اصلا به این مبحث و این مسئله ما با مسئله وجود کلی طبیعی در خارج و عدم وجود آن ربط داره یا نه. نقطه نزاع کجاست؟ این هم باز دقیقا باید منقشه. و مطلب دیگر این که راجع به هر مبحثی ما این رو طرح میکنیم که اون شخصیت معرفتی مسئله چگونه است. در واقع هویت معرفتی مسئله رو باید تبیین کنیم که زیلش 5-6 مطلب رو بحث میکنیم. معمولا وقتی میگیم هویت معرفتی مسئله، مثلا از این جهت بحث میکنیم که آیا این یک مطلب عقلیه فرض یا نقلیه یا مثلا نوع دیگر است، فرض فرمید اغلاییست، عرفیست و یا احیانا فطریست. و نیز از این بحث میشه که این مسئله آیا یک مطلب اصولیه یا از نوع مبادی اصوله، که اگر از نوع مبادی اصول باشه قاعدتا باید از دانش اصول خارج بشه و در یک دانش دیگری مورد بحث قرار بگیره که از اون موقع دانش فلسفه اصول تعبیر میکنیم. و اینکه آیا این مسئله از سنخ مسائل دارای هویت شناختاری جنبه شناختی و معرفت شناختی داره، به این معنا که آیا از این مسئله ما میتونیم به مثابه پل به واقع استفاده کنیم، جنبه معرفت شناختی داره، حاکی از واقع حاکی نیست، این نوع مسائل ما تحت عنوان هویت معرفتیه مسئله طرح میکنیم. در اول هر مسئله این نکات رو غالبا عنوان میکنیم. حاصل این نوع بحث ها این خواهد بود که جایگاه این مسئله در اون دانشی که به اون تعلق داره کجاست. در علم اصول این مسئله در چه بخشی از دانش اصول باید قرار بگیره، یا اگر از مسائل اصولی نیست در فلسفه اصول اگر باید بحث شد در چه قسمی به بخشی از اون باید مورد بحث قرار بگیره. یکی از مشکلات اساسی دانش اصول که بین علوم مختلف در حدی که حضور ذهن داریم، هیچ دانشی به اندازه علم اصول از حیث ساختاری معیوب نیست و خصوصا بین متأخرین رفته رفته ساختار اصول به شکلی در آمده که احیانا بعضی بسا معتقد میشن که اصلا علم اصول حالت علمی نداره، یعنی علم نیست، دستگاه نیست. مثل محمد هادی تهرانی که بگن آینا یه مش مسائل مورد نیاز برای استنباطه و کنار هم قرار گرفتن و علمی را تشکیل نمیدن. جهت چمین است که ساختار منسجم منطقی نداره، اگرم در گذشته های دور دست داشته به جهت از سوی پیدایش و از این مسائل جدید که مطرح شده و در مناسبتی به یه جهتی در یه جایی زیلی یه فصلی مطرح شده، بعد همه وارد شدن، اون مطلب باز شده، توسعه پیدا کرده، بسیار فربه شده، ولی در همونجا مونده. این شبیه اینه که مثلا یه زائدهی مثلا تو انگشت آدم در اومده، بعد این زائده بنزه خود دست شده، خیلی بیقواره شده. علم اصول یه جهتش اینه، مثل همین بحثی که گاهی گفتیم ما مفصل بحث کردیم، بحث تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی، که خود این مسئله بسیار بسیار مهم و بسیار پر کاربرد و کار آمدیست، اما خب جایی یه مطلب خیلی فرعی تو باب استصحاب مطرح شده که آقا این که حکم شرعی باید استصحاب شود، خب حکم تکلیفی معلومه که حکم شرعیه، شعاره بحث کرده و حکم تکلیفی مجعول شعاره است، چون مجعول شعاره میشه استصحاب شد. اما حکم وضعی چی؟ آیا حکم وضعی هم قابل استصحابه؟ خب باید ببینیم، چون احکام شرعی هستن که استصحاب میشوند، ببینیم حکم شرعیه یعنی مجعول شعاره، آیا حکم وضعی هم مانند حکم تکلیفی مستقلن وضع شده و از اشاره و جهل اشاره به اون تعلق گرفته نگرفته. بعد دیگه این مسئله رو وارد شدن همه، مرحوم صاحب وافین رو در اونجا مطرح کرده، بعد همه وارد شدن، اصل مطلب فراموش شده که اصلا چرا این مسئله مطرح شده بود، چرا سخن از تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی به میان آمد. خود مسئله خیلی گسترده شده و محل چالش و نزاع مفصلی شد، ولی همچنان همون رو باقی مونده، در حالی که مثلا باید بیاد در یک مقصد، در یک قسمی، در یک مقصدی مثلا تحت عنوان تقسیم احکام امثال اینها قرار بگیره. و بعضی از مسائل جدید رو احیانا حسب مناسبت کسی ابداع کرده در یه جایی مطرح شده و اون دوباره بهش پرداخته شده، فربه شده، همونجا مونده. لذا ولو این که در مجموع اصول به هر حال یه سری ساختاری داره و علت این که به بعضی از منابع مثلا مثل کفایه خیلی اهتمام میشه که اصول رو بر اساس کفایه بگن، یعنی کتاب محور باشه نه دانش محور، هم همین مشکله، چون دانش محور که باشه منطقی حاکم بر ساختار دانش که لازم نیست ببینیم کی این مطلب رو کجا مطرح کرده، خودمون دیگه میدونیم کجا باید مطرح شه، یعنی در واقع چون منطق داره ولی اصلا منطق میگیم مسئله جاش فلانجاست، اما چون اینجوری نیست دیگه میگن خیلی خوب مرحوم آخوند اینجا بحث کرده، ما بحث میکنیم، حالا یا منطقا باید همون جا این مطلب مطرح میشد یا جای دیگه، دیگه به این جهت توجه نمیشه. و شما ملاحظه میکنید که مباحثی که کاملا جنبه عقلی داره این همه در خلال مباحث عوامر و مباحث الفاظ مطرح شده و عملا مباحث عقلی علم اصول پراکنده شده در نقاط مختلف و ما سرفصلی در علم اصول به عنوان مباحث عقلی نداریم، با اینکه عقل جزء منابع اربعه میدونیم اما عملا سرفصلی براش در دانش اصول در کتب متأخر نیست، در کتب پیشین که بگیم همین وافیه مثلا، پس وافیه کل اصول رو به دو قسم تقسیم میکنه، اصلا مباحث الفاظ و مباحث عقلی. و بین متأخرین هم قول شیصد به این مطلب برگشت، مرحوم آقای مظفر هم در اصول فقه به این ساختار برگشت. لذا این که هر مسئله جایگاهش کجاست جز مطالب مقدماتی است که در هر ورود در هر مسئله باید بهش پرداخت، که متعت عنوان موقع اون مسئله افا السالف فی هندست علم الاصول. اگر مسئله اصولی است جایگاهش، جایگاه این مسئله، جایگاه شایسته این مسئله در هندسه علم اصول کجاست. ما البته خب اینا رو که بنا نیست به تفصیل ورود کنیم اشاره خواهیم کرد و یکی دو سه جلسه بیشتر سر این مسئله متوقف نمیشیم، چون ما بس تفصیلی سابقا داشتیم و اگر دوستانی کسش داشتن به خاطر دارن، اگر نه که در به اصطلاح پایگاه و سایت هست این مباحث. یعنی حالا من هی قول میدم ولی یادم میره با خدمت های سایت و جوادگاه چیزی دعوتی میکردیم و درخواستی که مثلا شما برای فلان موضوع برای سخنرانی چیزی تشبیارید من میشنیدم از شون که میگفتن که من وعده میکنم و قول نمیدم، ما گاهی وعده میکنیم یادمون میره. آقای زکی خانی بنده خدا هم اینجا پیگیری میکنه گاهی به موقع گاهی به موقع، ولی باز یادمون میره. ما اون مطلب مقدمه التراتب الاداریه رو قول دادیم، هنوز نتونستیم در حد مثلا دو سه دقیقه اگر فایل رو از یه جایی برداریم بذاریم تو باکس جناب آقای زکیخانی که شون خدمتون بدن نهی فراموش میکنیم. اینه مالا من بعده میدم انشاءالله یادآوری کنن متن تفصیلی بحثی که ما تو بخش عوامل داشتیم اونو خدمتون بدیم که دیگه بی نیازیم از بحث روز تفصیلی در این مسئله در اینجا. از صحبت که خب اول مسئله گفتیم که این واژه ها رو معنی کنیم، این که گفته می شود مثلا عوامر، متعلق عوامر و نواهی آیا طبیعت است یا اصلاً که افراد متعلق یعنی چی؟ طبیعت یعنی چی؟ افراد یعنی چی؟ طبیعت سه تا اطلاق داره. یه بار میگیم کلیه طبیعی که یک اصطلاح فلسفیه. کلی طبیعی اصطلاح شناخته فلسفی سالا قدیمتر غالبا در منطقه مورد بحث قرار میگه، منطقه مقدمی فلسفه است. در واقع اونچه که قابل انتباه بر کثیری نمیگن کلی طبیعی. یه بار به این مفهومو میگیم به اصطلاح طبیعی، کلی طبیعی. یه بار دیگه مراد از این، مراد از طبیعت ماهیته. ماهیت هم باز به هم مفهوم فلسفیش در مقابل وجود. و ما لو وجد لکان من احد الحقائق الکونیت داخلت تحت مقولت من المقولات. هر اون چیزی که به مثابه یک حقیقت حقیقت خارجیه زیل یکی از مقولات دهگانه قرار بگیره اونو ما بهش میگیم ماهیت. ماهیت انسان تحت مقوله جوهره، اینو بهش میگیم ماهیت. در این حال به این طبیعت هم اطلاق میشه. معنای سوم در واقع وقتی میگیم طبیعت یک چیزی یعنی ذات و شی. به ما هو و هو، به ما هو کذالک، ذات و شی. یعنی فارغ از ملابسات، فارغ از ملاحظات، فارغ از شروط، اجزا، ما شیء رو به ما هو و به ذاته ملاحظه کنیم. اینو بهش میگیم طبیعت گاهی. لو خله و طبعه مثلا میگیم، خودش به شو خودش، ما خودش رو میخوان ببینیم، اینو اصطلاحا میگیم طبیعت. مثلا فرض کنید که میوا طبیعت سلاتیه. طبیعت سلاتیه یعنی اون مناسکی که شاره اون رو وضع فرموده و راجب رو بخواییم سخن بگیم، راجب طبیعت سلاتیه بخواییم بحث بکنیم، کاری نداریم به اجزائش، شروطش، مقدماتش، مقارناتش، مؤخراتش، با خودش کار داریم. میگیم طبیعت سلاتیه چنین است و چنان است. خب اینجور چیزی، این مفهوم، این معنا از طبیعت هیچ ارتباطی نداره با مثلا طبیعی کلی یا حتی با ماهیت به معنای فلسفی آن. سلات ذیل، سلات به ماهیه، سلات ذیل هیچ که از مقولات قرار نمیره، برای اینکه خود سلات مرکب از انواع مقولاته. در سلات شما مقول وضع دارید، چگونه بیست، رو به کدوم سمت بیست، این مقوله وضع. در این حال مثلا فرض کنید که سلات صوتان توش هست. در این حال در سلات احیانا جهات، به هر حال جهات مختلفی رو از کم و کیف و از سلات که امثال اینها به وجود آمده، مجموع اینها شاره آمده ساخته شده سلات. به هر حال اون چرا که شعار یک نام گذاشته یه هویتی داره، هویت جمعی این مجموع اجزا و شروط و شرایطی که در صلات لحاظ شده رو ما میگیم صلات، فارغ از این که از چه چیزهایی تشکیل شده. این روشون طبیعت صلاتی. اون چه که محل بحث الان در اینجا در واقع مراد همین معنای سومه. ما یعنی کسی نمیخواد بگه، کسی نمیخواد بگه که میگم، شاید تعبیرم دقیق نیست، بگیم که کسی نباید بگه، چون میگن بعضی ها این بحث رو دارن که مثلا متعلق آیا طبیعت، بعد به ذهنشون میاد یعنی کلی طبیعیه مثلا، یا اینجور تعبیر میشه، یا افراد است. و این به اصطلاح خطاست. میگن و حتی توضیح هم میدن که میتونه اصلا کلی طبیعی متعلق امر یا نهی باشد. کلی طبیعی که شکار کس نمیشود، در دسترس کسی نیست. مگه خدا متعال میتونه امر به کلی طبیعی بکنه؟ مگه کلی طبیعی رو میتونه در خارج محقق کنی؟ کلی طبیعی در قالب افرادش محقق میشه در خارج. این بحث هم میشه. این نشون میده که در مفهوم این اصطلاح در واقع خلط میشه. و الا مراد اینجا کلیه طبیعی معنای مصطلح فلسفیش نیست. وقتی میگیم طبیعت یعنی همونی که شارع به مثابه یک طبیعت یا یک امر مخترع اختراع فرموده. این مخترع و مختلق شارع محل نزاع اینجاست، اون دوتا اصطلاحی محل بحث ما نیست. این راجع به این مطلب که بزنگاه و در واقع میدان اصلی مسئله است که وقتی بحث میشه، نظر مشهور این است که متعلق اوامر و نواهی طبیعت است. طبیعت است یعنی به این معنا، این معنا از طبیعت مراد. راجع به فرد هم باز اصطلاحات مختلفی وجود داره. گاهی گفته میشه فرد با توجه این که به اصطلاح کل طبیعت معانی مختلف داشت، قهرن به حسب هر معنایی فرد معناش تفاوت میکنه. گاهی گفته میشود فرد مراد مصادیق خارجی است، از افراد طبیعت در واقع به مصابه مصادیق خارجی و عینی به اصطلاح اون طبیعت قلم داد میشه. طبیعت خودش که در خارج محقق نمیشه به ماهیت طبیعتون، و مصادیق خارجی و اراده میشه. این خب در واقع اصلاً که یک مفهوم. مفهوم دیگر از فردم مشخصات و اعراض کلی است، اون عناصری و جهاتی از کلی که حیث اعراضی داره، عرضی داره به مثابه زمیمه اون طبیعت یا اون کلی به اصطلاح مطرحه. در واقع به حیثی فرد می شود مصداق، مصداق برای طبیعت و خود اون طبیعت. گاهی هم مراد در واقع اون مشخصات و اعراض است. مشخصات و اعراض اراده می شود که عملا در خارج باز همون فرد خارجی می شود در حقیقت. از شود که حالا بحثایی رو بعضی از اعاظم هم کردن که ما از این مطلب عبور کنیم، چون نمیخواستیم و نمیخواییم به تفصیل ورود کنیم. برمای خویی تعابیری دارن، برمای از تمام زمان و تعالی علیه ما و طالبی دارن. از ثابت که یه مفهومی دیگه هم که باید معنی میشه بحث حس است. از ثابت که حساس خارجی برای کلی، به هر حال کلی در خارج و در عین حسی دارد. بعضی گفتن که حس همون فرده، مرحوم آقای خویی اینجور تعبیر می‌فرمود، فرمودن که گاهی اگر ما در مبحث متعلق عوامر و نواهی از حسه سخن میگیم، مرادمون همون فرد است. بعضی دیگر مثل سید الله صبحانی میگن نه، بین حسه و فرد تفاوت هست، که باید گفت که آقای صبحانی فلسفی ترند و حرفشون دقیق تره. گرچه حالا مثل مرحوم آقا مصطفی هم نظر با مرحوم آقای خوریست که آقای مرحوم آقا مصطفی هم ذهن فلسفی خیلی قوی داشته و شاید یکی از خسارت هایی که در روزگار ما متحمل کرده باشیم این است که مرحوم آقا مصطفی هم شخصش خیلی فوق‌العاده بوده و هم بعضی آثار خوب داشته، از جمله یه دوره فلسفه نوشته بوده که اون به کلی مفقود شده و از بین رفته. احتمالا در این هجوم‌هایی که به بیت استمام شده و اینها از بین بردن و از بین رفته و اینها اون مثلا مفقود شده. ایشون در فلسفه خیلی آراء شاز داره و خیلی از مشهورات فلسفی رو نقد کرده. یکی از کارهای خوبی که انجام گرفته مختصری در جهت احیاء اون اثر فلسفی مرحوم آقا مصطفی، رساله دکتری خانم مصطفی است، همشیره ایشون صبیه محترم است امام، که ایشون رساله دکتریش رو روی این موضوع کار کرده و رفته در آثار دیگر آقا مصطفی هر جا که چیزایی از نکات فلسفی ایشون گفته و گاهی گفته ما تو کتاب در کتاب حکمت به اصطلاح بررسی کردیم اینا رو در آورده و این تا حدودی دستبندی کرده، بعضی از آراء مرحوم جناب مصطفی رو جمع کرده که کار خوبی به هر حال انجام شده اجمالا. در هر صورت مرحوم جناب مصطفی ذهن فلسفی خیلی قوی داره و غالبا هم در اصول، در این مجموعه 7 جلدی تحریرات اصولش، تحریرات اصول، ایشون با اصل امام وارد به اصطلاح بحث و نقد شده خیلی جدی، که اونایی که در نجف مخصوصا جلسات بحث و اصل امامو درک کردن میگفتن که گاهی دیگه بین این پدر پسر دعوا خیلی بالا میگرفت، دیگه هرچه با هم پنجه مینداختن نهایتا نمیشد، مشکل حل شد دیگه اصل امام با یه فریاد زدنی یک چیزی قضیه رو جمعش میکرد. با امام در غالب مسائل به اصطلاح با رعایت کمال احترام که والدی المحقق و کذا و کذا نطالب با آراء اصل امام رو نقد میکنه و جاهایی که نقد میکنه رنگ فلسفی داره، یعنی پیداست که ذهن فلسفیش خیلی قوی بوده که در نکات یا مطلب اگر جنس فلسفیست وارد میشه یا به زبان فلسفه مسئله رو وارد میشه و حل میکنه، برغم که در یه جایی مفصل وارد شده که چرا فلسفه رو قاطی اصول کردیم، خیلی مفصل و بیش از شاید هر کسی دیگه رو این قضیه انتقاد کرده، ولی خودش معمولا این کار رو میکنه. به هر حال اصلاً که ولی به نظر میسه که اون بیانی که در واقع نظر اصلاً طلای صبحانی حفظه الله دقیق تره، به هر حال حسه می تواند به معنی فرد هم باشد، و اگر مثلا فرض بفرمید که ما بگیم که مراد از حس اون فرد عینی خارجیه در قبال کلی طبیعی مثلا بتونه حس با فرد یک معنا رو پیدا کنه، ولی حس میتونه معنای وسیع‌تری داشته باشه. حس میتواند به نه جزئی یعنی فرد و مصداق، بلکه به جزء هم اطلاق بشه، حسه به یه برش هم میتونه اطلاق بشه. پس بنابراین حسه با فرد میتواند متفاوت باشد. اما اصطلاح متعلق که از کردیم نقطه مهم مسئله هست که ما میخواییم به این برسیم که متعلق اوامر یا نواهی آیا چیست، مراد از متعلق چیه؟ اینجا باید ما ارکان حکم رو توضیح بدیم. حکم دارای ابعاد و ارکانیست، بعضی 3 بعضی 4 و احیانا ممکنه بیش از این بتونیم برای حکم ارکان و اضلاع تعریف کنیم. گاهی میگن که خب حکم 3 رکن داره، یکی آن که حکم از لاهی و صادر میشه، دیگری اون محتوایی که صادر شده است، و سوم آن که مخاطب حکم است، در واقع جائل و مجعول و مجعول علیه یا مجعول له. مجعول علیه مثلا نهی که تکلیفی رو ایجاد میکنه بر مکلف، و یا مجعول له یعنی اون حقی که برای مکلف ایجاد میکنه با این جعل، خدا متعال با این جعل این حق رو اعطا میکنه به انسان، یا تکلیفی رو بار میکنه بر انسان، مجعولون علی یا مجعولون له. ما خودمون البته یه چارچوبی داریم برای یه تعبیر دیگه هم که حالا همجام نوشتیم، یه رکن حاکمه و هو منشأ الحکم و منشأه. منشأ حکم، گاهی مثلا فرض کنید عقل حکم به چیزی میکنه میشه منشأش، گاه شارع یا والی حکم میکنه میشه منشأش، دومیش مشیت الحاکم، اونچه که در نفس حاکم است. در نفس حاکم چیزی هست که مثل اراده، مثل کراهت، که اون رو ابراز میکنه به قلعه خویی، حکم رو میگه المشیت المبرز است، که خب 8 یا 9 احتمال ما دادیم در ماهیت حکم، که مختار خود ما یک مثلا مختار نادری است، یعنی کسی در حدی که حالا ما مراجعه کردیم و کم هم مراجعه نشده کسی برای این تفوق نکرده، و اون است که ما میگیم اصلا حکم خود مشیته، خود المشیت و تشیت الالهی حکم است. برحال دومون خطابی، رکن دیگر خطابی که این مشیت رو حمل می کند، ما با یه خطابی این مشیت رو بخواییم بیان کنیم، از شارع، از حاکم صادر میشه که دلالت دارد بر اون ارادهی که دارد یا اون کراهتی که دارد یا احیانا ترخیصی که دارد، متوجه محکومون علیه میشه. رکن دیگر محکومون بهه، اون چه که در واقع مکلف بر اساس اون حکم باید انجام بده، فعل المکلف الذی تعلق بالحکم، و محکومون علیه که اون مخاطب است، مکلف است. ما یه قال این با اینم باز کم و بیش اون تقسیمی که سه قسمی هست کردم غالبا تو بین عامه اهل سنت اون تقسیم هست، بین اصولیون اهل سنت این تقسیم، این ارکان پنجگانی که هست شد کما بیش بین اصولین شیعه مطرحه. ما یک چارچوب دیگه برای تقسیم بیان ارکان حکم داریم، با اون این است که حکم در واقع دارای یک فرایندی است که از ساحت باری آغاز میشه و به مخاطب و به ساحت حکم منتهی میشه. بر اساس اصل سوم نظریه ابتناع میگیم حکم دارای شش ضلعه، و به تعبیر دیگری بفرمایید خطاب شرعی دارای شش ضلعه. به هر حال از مبدأی صادر میشود خطاب به مخاطبی، پس این می شود دو ضلع. در این حال این خطاب و این حکم از یک سیر، اون سیری رو طی میکنه، در اون سیر با عناصری مواجهه، مثلا با آن که واسطه انتقال حکم است مثل رسول، باز با عنصر چهاری مواجهه، اون که وسیله انتقال است مثلا وحی، دلیل عقلی، عقل یا نبی یا کسی که حق تشریع داره، اون واسطه است، چون معتقدیم حکم هر حال از ساعت الهی تنزل پیدا میکنه و نبی واسطه است احیانا، اگر مثلا عقلا بگیم چون این نقشی داره حسب مبنا، خب واسطه است، یعنی مجرای انتقال حکم ساعت الهی است، واسطه است، گاه وسیله است، و احیانا اون خصوصیاتی که معطوف به مخاطبه. انسان به ما و انسان به عنوان مخاطب حکم از دو حیث در واقع خصوصیات سنجیده باید بشه، و هم از حیث معرفتی هم از حیث عملی. در واقع خصوصیاتی در مقام معرفت داره، خصوصیاتی در مقام به اصطلاح عمل و اجراء حکم داره، در هر حال مخاطب حکم. مجموع اینها رو ما میگیم در واقع ارکان یا اضلاع فرایند پیامگذاری شرعی، که پیام الهی که حاوی حکم است یک فرایند طی میکنه، در این فرایند با این عناصر مرتبطه، اینا میشوند ارکان حکم. اینجا اونی که محل بحث ماست در واقع و تعبیر اون از متعلق، در واقع وقتی میگیم اون عنصر چهارم محکومون به، چه چیزی رو باید مکلف انجام بدهد، چه چیزی رو مکلف باید پدید بیاورد. وقتی میگیم ما متعلق حکم، متعلق امر، متعلق نهی چیست، یعنی آنچه که باید مکلف انجام دهد چیست. فعل المکلف الذي تعلق به الحکم. پس برای وقتی بحث از متعلق حکم میکنیم، مرادمون محکومون به هست در اون تقسیمی که طبق تلقی رایج به عنوان قسم به عنوان رکن چهارم حکم مطرح میشه که ما اینجا عرض کردیم، اینجا المحکوم به و هو فعل المکلف الذي تعلق به الحکم. پس بنابراین نزاع بر سر این است که آیا خطاب امرانی یا نهیانی، امر و نهی، آیا تعلق میگیرد به طبیعت و این به اصطلاح یا به تعبیر به محکوم به فعل مکلف، اما آیا فعل مکلف طبیعت است یا فرد است؟ نزاع بر سر اینه که نظر مشهور امروز در واقع این است که متعلق طبیعت است، نه افراد، نه حس است. این نظر مشهوره. حالا این که ما از جهت که نسبتی بین این بله نسبتی بین این مبحث برگیر که الان داریم بحث میکنیم، متعلق حکم و کلی طبیعی، چست این هم بحثیست که زیل این قابل تر هست و دیگه اجازه بدید بگذاریم که هست. هشتم سپری شد دیگه، جلسه بعد بحث رو تکمیل میکنیم دیگه. به نظر میاد همون یه جلسه بحث کنیم که کفایت کنم عبور میکنیم، ولی انشالله آیه تکمانی یادآوری میکنن که فایل این رو خدمت دوستان بدیم. و صلی الله علی محمد و علی قیبین و قیبین.